هفت صبح با وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم در بخش از زمین ساعت. مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی و ادبی پخش می شود. اکنون خبرها. وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که شهرهای سالنگ به دلیل برفباری سنگین، طوفان و محدودیت ساحه دید شب گذشته بر روی همه وسایط مسافربری مسدود شد. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس تویتر سابق صبح زود امروز پنجشنبه نوشت که پرسنل ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها آماده است تا به محض مساعد شدن شرایط جوی مناطق برفگیر را پاکسازی و شاهراه را برای ترافیک بازگشایی کند. از آغاز زمستان این چندمین بار است که شهرهای سالنگ به دلیل برفباری سنگین و طوفان برای ترافیک مسدود می شود. این شهرها 9 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان را به کابل وصل می کند. شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت حمله به یک شهروند چین در ولایت تخار را به عهده گرفت. محمد اکبر حقانی، سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در تخار، دیروز گفت که یک شهروند چین به نام لی در حمله مسلحانه در مسیر ولسوالی دشت قلعه سه‌شنبه شب کشته شد. پیش از این یک شهروند چین در حمله در قلمرو تاجیکستان در نزدیک مرز افغانستان در اواخر ماه عقرب کشته شد و 4 تن دیگر زخمی شدند. منابع آگاه گفته بودند حمله از خاک افغانستان صورت گرفته. در یک خبر دیگر داریم که طالبان در ولایت سرپل ادعا می کنند که 6 نفر را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت کردند. مقام های محلی طالبان در سرپل روز چهارشنبه اعلام کردند این افراد در جریان عملیات در مناطق مختلف دستگیر شدند. فرماندهی امنیتی طالبان در سرپل گفته افراد بازداشت شده در انفجار 13 عقرب و حمله به مراسم مذهبی شیعه ها در ماه سرطان در سرپل دست داشتند. از سوی دیگر، کمیسیون امنیتی و تصفیهوی طالبان در گزارش سالانه اش که روز چهارشنبه منتشر شد، پاکستان را متهم کرده که برای فعالیت های داعش زمین اساسی می کند و به گفته کمیسیون این اقدام به ثبات و امنیت افغانستان تهدید ایجاد می کند. پیش از این طالبان ادعا کرده بودند که رهبری شاخه خراسان داعش در ایالت بلوچستان پاکستان مستقر است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در ماه جدی ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. سازمان ملل متحد قبلا در گزارش داعش را تهدید به امنیت افغانستان خوانده بود. محسن داور، عضو سابق پارلمان مرکزی پاکستان، میگوید طالبان افغان قصد کشتنش را دارند. داور شب گذشته به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که اطلاعات را در این مورد از ادارات امنیتی پاکستان دریافت کرده. طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان تا حال در این مورد چیز نگفتند. محسن داور در اواخر ماه جنوری سال گذشته در یک سوی قصد در میرامشاه زخمی شده بود. او از سال 2018 تا سال 2023 عضو پارلمان مرکزی پاکستان بود. بر اساس گزارش ها در یک حادثه ریلی در غرب هند بیش از 10 نفر جان باختند. این حادثه زمان رخ داد که آوازه در مورد آتش سوزی در ریل پخش شد و مسافران تلاش کردند از یک کابین به کابین دیگر بروند. با گزارش یک شبکه تلویزیونی هند و مقام‌های محلی، در این رویداد دست کم 12 نفر جان دادند. در گزارش آمده که شایعات درباره آتش سوزی حقیقت نداشت و هیچ حریق رخ نداده بود. ایالات متحده پروسه را آغاز کرده تا دوباره گروه شورشی حوثی یمن تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کند. قصر سفید در بیانیه روز چهارشنبه گفت حوثی ها با حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که بر اساس بیانیه سازمان های تروریستی را در سراسر جهان مسلح می کند و آموزش می دهد، از سال 2023 به این طرف ده ها بار با کشتی های جنگی نیروی بحری ایالات متحده شلیک کردند و مردان و زنان نظامی آمریکا را به خطر انداختند. در بیانیه قصر سفید از حوثی‌ها به عنوان انصار الله یاد شده است، نامی که توسط این گروه افراطی استفاده می شود. شورشیان حوثی از دهه 1990 با دولت یمن که در سطح بین المللی و رسمیت شناخته شده و سوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی حمایت می شود جنگیدند. جنگ در یمن از سال 2014 به این سو ده هزار کشته بر جای گذاشته و همچنان باعث بحران بشری در این کشور شده است. این شورشیان در آن سال بخشای شمال غربی یمن و پایتخت صنعا را تصرف کردند. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا میگوید روز چهارشنبه 808 لاری کمک وارد نوار غزه شدند. ورود صدها لاری حامل کمک‌های بشری به غزه پس از آن است که آتش بس بین اسرائیل و گروه حماس در غزه روز یکشنبه این هفته نافذ شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. و جاس باتلر کپیتان تیم کرکت انگلستان میگوید در بازی های جام قهرمانان این تیم با تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه خواهد داد. او تقاضای شماری از سیاستمداران بریتانیا را رد کرد که خواسته بودند به دلیل نقص حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان تیم ملی کرکت انگلستان با تیم ملی کرکت افغانستان در ششم ماه فوریه بازی نکند. جاش باتلر دیروز در کلکته به رسانه ها گفت که سیاست و ورزش باید از هم جدا باشند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 7:06 صبح وقت افغانستان شد. در بیشترین دقایق ساعت مجله آزادی پخش می شود. پیش از آن برخی از گزارش ها. کشته شدن دو نفر به شمول یک کودک در حمله با چاقو در یک پارک تفریحی در جرمنی بار دیگر مقام ها و مردم این کشور را نگران کرده. پلیس گفته است که مهاجم مسنون یک پناهجوی افغان است که درخواست پناهندگیش در جرمنی رد شده. صدر اعظم جرمنی این عمل را یک حمله غیر قابل باور و دهشت افغانی خوانده است. بیشتر در این گزارش.
یک حمله کننده مسلح با چاقو یک طفل 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی در جرمنی به قتل رسانده و پلیس یک پناهجوی افغان را همچون متهم اصلی بازداشت کرده است. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی که در جریان سفر به فرانسه بود این عمل را محکوم نموده و آن را یک اقدام غیر قابل باور دهشت افغانی خوانده است. او همچنان گفته است می خواهد بداند که چگونه این فرد که درخواست پناهندگیش در جرمنی رد شده بود هنوز هم در خاک این کشور بسر می برد. وزیر داخلی ایالت بایرن یواخیم هرمن گفت قربانی دیگر این حمله یک رهگذر 41 ساله بود که به خاطر دفاع از اطفال دیگر خود را سپر کرده و به طور کشنده زخمی شد. این حادثه حدود ساعت 11:45 قبل از ظهر دیروز در شهر اشافنبرگ ایالت بایرن جرمنی رخ داد. هیرمن در کنفرانس خبری در این شهر گفت که قربانی دیگر طفل 2 ساله مراکش الاصل است که در این حمله جان داده. با گفته هیرمن تحقیق کنندگان به این باورند که رهگذر شجاعانه میخواست اطفال دیگر را از دست حمله کننده نجات دهد ولی شدیداً زخمی شده و جان داده است. پلیس یک مرد 28 ساله افغان را در نزدیکی محل حادثه دستگیر کرده است. یک معلم کودکستان که برای فرار از سنگ حمله کننده تلاش کرده دست شکسته و به شفاخانه انتقال داده شده. وزیر صحت ایالت بایرن جودیت گیرلاخ گفته که 3 زخمی به شمول یک طفل به شفاخانه انتقال داده شدند. و گفته او طفل زخمی در ناحیه گردن جراحت برداشته بود ولی زخمش شدید نبود، اما مرد دیگری به خاطر اینکه 3 جراحت در سینه داشت عمل جراحی شده است. پلیس گفته که یک افغان دیگر هم در نزدیکی محل حادثه بازداشت شده ولی اکنون با وی همچون شاهد رفتار می شود. متهم در سال 2022 به جرمنی رفته و درخواست پناهندگی وی رد شده است. با گفته وزیر داخلی ایالت بایرن او قرار بود در اخیر سال گذشته اختیاری از جرمنی بیرون شود. تحقیق کنندگان می گویند که تلاش برای پیدا کردن انگیزه بیشتر نماینگر حالت روانی متهم است. در تلاشی محل زندگی متهم کدام سند به دست نیامده که او از کدام گروه افراطی مذهبی پیروی میکرد، بلکه اسناد تکلیف روانی و به دست آمده. به گفته هرمن متهم در 3 مورد قبلی هم توجه پلیس را به خود جلب کرده بود، ولی به خاطر تکلیف روانی به روانشناس فرستاده شده بود. در یک سال گذشته جرمنی شاهد چندین حمله توسط خارجیان در این کشور بود که این عمل به سرنوشت پناهجویان در جرمنی تأثیر بزرگ گذاشته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 7:10 از صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مجله آزادی حاوی مطالب فرهنگی و ادبی پخش می شود. سکرتر جنرال شورای مهاجران نروژ می گوید امیدوار است که کمک های بشری به افغانستان شامل کمک های خارجی تعلیق شده ایالات متحده نباشد. یان اگلند در این باره در مصاحبه با رادیو آزادی روز چهارشنبه سخن گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در فرمان اجرایی کمک های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز تعلیق کرده. بیشتر در این گزارش.
رئیس شورای مهاجرین نروژ از ایالات متحده آمریکا خواست که کمک‌های بشری را به افغانستان متوقف نکند. دونالد ترامپ روز دوشنبه طی مراسم حلف وفاداری را همچون رئیس جمهور آمریکا یاد کرد و یک روز بعد از آن فرمانی را صادر کرد که طبق آن کمک‌های آمریکا به کشورهای خارجی برای 90 روز متوقف می‌شود. ایان ایگلند رئیس شورای مهاجرین نروژ که هفته گذشته به افغانستان سفر کرده بود میگوید در این کشور که امور کمک رسانی متاثر شده کمک ها باید متوقف نشود. آقای ایگلند به رادیو آزادی گفت که واشنگتن باید کمک های بشر دوستانه به افغانستان را استثناء قرار بدهد.
چیزی که من صادقانه امیدوارم این است که کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان متوقف نشود. اگر چنین شود، یک تأثیر فاجعه‌ناک بر رساندن کمک به بیش از 22 میلیون افغان خواهد داشت که به کمک نیاز دارند. و آن هم در یک زمانی که 2 میلیون افغان از ایران به افغانستان اخراج شدند و 800 هزار افغان دیگر از پاکستان به افغانستان اخراج شدند در وسط زمستان. پس امید من این است که کمک‌های بشری استثناء شوند.
این هشدار آقای ایگلند در یک زمان نشر می شود که به باور بانک جهانی هم اکنون افغانستان به تهدید جدی کمبود مواد خوراکی روبرو است. طبق تخمین این بانک 11,600,000 افغان که تقریباً 25% نفوس افغانستان را تشکیل می دهند برای به دست آوردن مواد خوراکی کافی شدیداً مبارزه دارند. بانک جهانی در گزارشی که روز سه‌شنبه نشر کرده هشدار داده که اگر جلو این مشکل گرفته نشود تا بهار این تعداد به 14,800,000 نفر خواهد رسید. جزئیات فرمان رئیس جمهور ایالات متحده تا هنوز به دست نیامده و با رسانه ها هم شریک نشده است و این هم معلوم نیست که این فرمان اجرایی به امور رساندن کمک های بشری توسط ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی در افغانستان هم مشکل ایجاد می کند یا خیر، و یا رساندن این کمک ها در حال حاضر به تأخیر افتاده است. یان ایگلند می گوید اگر کمک های ایالات متحده آمریکا برای 3 ماه متوقف شوند ممکن است آنها فعالیت های خود را در افغانستان متوقف نسازند، اما بعد از 3 ماه توان رساندن کمک را نخواهند داشت.
زمانی که من می بینم برادر میره پانسون اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگر خون می شوم.
فامیلی من دارتون دیم اینجا زندگی می کنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه را باز شد و من دوباره بسنم در می رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درست تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در ادامه ساعت مجله آزادی پخش میشود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی. پس از یک هفته باز هم با شماره جدید و مطالب تازه با شما هستیم. آنچرا که در این شماره تهیه کرده ایم برایتان تقدیم میکنیم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: خاطره زمستانی از استاد جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده افغانستان. جالب ها در رسانه ها. یاد نوشته ای از استاد حنیف شبگرد، نگارگر چیره دست، در وصف مرتضی بایقرا، یکی از هنرمندان تئاتر و تمثیل در افغانستان. پارچه شعری از حبیب سادات به صدای وجیه سیار. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. خاطره نگاری خود نوی داستان نویسی و روایت است که اگر به گونه دقیق و همه جانبه نگاشته شود کمتر از رمان و داستان نیست. شماری از خاطره ها چون داستان قهرمان، پرسوناژ و حوادث و گریگوشایی هایی دارند که اگر تفاوت های جزئی را در نظر نگیریم می شود آن را داستان کوتاه نامید. در این هفته به جای داستان یک خاطره از نوشته استاد جاوید فرهاد را داریم که این خاطره را به خوانندگان و علاقمندان لطف نمودن. این خاطره زمستانی استاد جاوید فرهاد را همکارم رویا معدومی می خواند.
هنگامی که شبهای سرد زمستان فرا می رسد، به یاد روزگاری می افتم که یک اتاق محقر با یک کتابخانه کوچک داشتم و شبهای زمستان را با یک کمپل کهنه روسی به رنگ لاجوردی که روی زانوهایم پهن بود سپری می کردم و هی کتاب می خواندم و گاهی از شدت سرما انگشتان یخ زده هم را در حرارت اندک ارکین زنگ زدهی که از بابا کلانم برای من میراث مانده بود گرم می کردم. تازه کتاب مادر اثر ماکسیم گورکی نویسنده روسی را از کس به امانت گرفته بودم و با اشتیاق آن را در آن شبهای خنک می خواندم. شیشه های پنجره اتاقم را از بس یخ می زد نقش های مشابه از درختان یخ زده و پربرف سایبیریا که در چند فیلم روسی دیده بودم در ذهنم مجسم می شد و احساس می کردم با این رشته های یخ زده مارپیچ شبیه درختان روی شیشه ها رابطه شگفتی دارم. مادرم سر شب برایم در یک چاینک آلومینیمی دستدار چای دم می کرد و تا نیمه های شب سرد و باسی می شد و من آن را می نوشیدم و پس از نوشیدن هر پیاله آن ناگزیر می شدم زود زود رفع ادرار کنم. فضای اتاقم آکنده از دود سگرت یاوهی روسی بود. سگرت می کشیدم، چای شب می کردم و کتاب می خواندم. وقتی پدرم نیمه های شب ناگهان از خواب بیدار می شد و می دید که ارکین روشن است و من کتاب می خوانم، در پشت دروازه هم غرغر کنان می گفت: اینقدر پیسه تیل از کجا می شود؟ چند کمایی داری که ارکین تا این وقت شب روشن مانده ای؟ برای آنکه پدرم بیشتر ناراحت نشود ارکین را پف می کردم و خانه در تاریکی مطلق فرو می رفت. چون بیشتر در شبهای زمستان برق نداشتیم اما پس از 10 تا 20 دقیقه هنگامی که مطمئن می شدم پدرم خوابیده، دوباره ارکین را روشن می کردم و باز به ماجراهای کتاب گره می خوردم. سیگرت می کشیدم، چای سرد را سر می کشیدم و تشناب می رفتم. در بیرون هم در هر 1 تا 2 ساعت یک موتر گزمه پلیس از کوچه ما عبور می کرد. گاهی هم صدای آو سگ‌های کوچه گشت از انتهای کوچه به گوشم می رسید. فکر می کردم اگر چیزی برای خوردن گیرشان نیامده باشد چه خواهند کرد. رویای این که روز بتوانم نویسنده شوم و برای دل خود و دیگران بنویسم سرمایه توان فرسا را برایم تحمل پذیر می ساخت. پس از مطالعه چرت می زدم که فردا چگونه پول تیل ارکین را از پدرم بگیرم. اگر ندهد زمان کتابی را که به امانت گرفتم پوره خواهد شد و مجبورم کتاب را تمام ناکرده به صاحبش پس بدهم. اندوه عجیبی بر دلم چیره می شد. دستانم را یگان بار با تف دهانم کف می کردم تا گرم شوند. پنجه کلان پای راستم از جوراب های فرسوده پشمی که چند بار مادرم آن را دوخته بود بیرون زده بود و از فرط سرما درد می کرد. اما وقتی به تصویرهای ویکتور هوگو، جک لندن، تولستوی، داستایفسکی، صادق هدایت، الکساندر دومای پدرو، تورگنف، رهنورد زریاب با آن جاکت گلوبستش و نویسندگان دیگری که روی پشت کتابهایشان درد شده بود خیره می شدم، دلم از فرط خرسندی باغ باغ می شد. این آدم های نادیده اما شناخته شده از روی آثارشان را بسیار دوست داشتم. در همان آوان بچه های همسن و سالم گاه قلدری می کردند، گاه عاشق می شدند و گاه هم به شب نشینی می پرداختند. وقتی از کوچه رد می شدم و کتاب های را که به امانت می گرفتم زیر بغلم می دیدند، متلک می گفتند و از پشتم صدا می زدند: کجا میری او آقای کتابخوان؟ یک روز هم 3 نفره بهانه گرفته و چنان لطم کردند که تا 2 روز به مشکل از جایم بلند می شدم. پس از آن ماجرا از راه دیگری رفت آمد می کردم، زیرا می هراسیدم که مبادا باز آنها بهانه بگیرند و لط و کوبم کنند. همه این مشقتها را از بهر آن تحمل می کردم که بتوانم روزی و روزگاری نویسنده شوم. اما بی خبر از این که نویسنده شدن چه دردآور، سخت و سنگین بوده است. حالا می دانم که نویسنده شدن یعنی از خون خود کاستن و خون برگ های شعور دیگران افزودن است.
خاطره زمستانی بود از جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده کشور. در این شماره از مجله آزادی 3 جالب داریم: اولی ارزش انسانیت، دومی 15 دقیقه چیست و سومی منطق ناپلیون به سرنوشت عبدالکریم مبارز مصری. نخست ارزش انسانیت. خانمی در یک دوکان لباس فروشی داخل شد. ناگهان چشمش به یک مرد فقیر افتاد که از عقب شیشه دوکان به طرف لباس ها می بیند. خانم مرد را صدا کرد و صاحب دوکان اجازه خواست که برای مرد فقیر اجازه داخل شدن به دوکان را بدهد و بگذارد که لباس مورد نظر خود را انتخاب کند. مرد فقیر بسیار با حیا به طرف لباس‌های اطفال نظر کرد و در عین حال خانم او را نظارت می‌کرد. بعداً برای لباس فروش گفت: 2 جوره لباس اطفال را بیاور. خانم بالای چوکی نشسته خوشی مرد فقیر را تماشا و نظاره می‌کرد. مرد فقیر بعد از این که لباسهای مورد نظر خود را گرفت و از خانم بسیار زیاد تشکری کرد و از دوکان خارج شد و خانم از جای خود برخاست و رفت تا پول لباسها را بپردازد. ناگهان دید که بل سفید است و در یک گوشه آن از طرف صاحب دوکان نوشته شده است: ما ماشین حسابی نداریم که قیمت و ارزش انسانیت را محاسبه کند. لطفاً انسانیت را زنده نگه دارید. جالب دوم، قانون 15 دقیقه چیست؟ این قانون به قدرت تغییرات کوچک اشاره دارد. ساموئل اسماعیلز، مؤلف کتاب اخلاق و اعتماد به نفس، بر این اعتقاد است که تکرار کارهای کوچک نه تنها شخصیت انسان را می سازد، بلکه شخصیت ملت‌ها را تعیین می کند. 1. اگر روزی 15 دقیقه را صرف خودسازی کنید، در پایان 1 سال تغییر ایجاد شده در خیش را به خوبی احساس خواهید کرد. 2. اگر روزی 15 دقیقه از کارهای بی اهمیت خیش بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد شد. 3. اگر روزی 15 دقیقه را به فراگیری زبان اختصاص دهید، از هفته 1 بار صنف زبان رفتن بهتر است. 4. اگر روزی 15 دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص دهید، از هفته چند بار به باشگاه ورزشی رفتن نتیجه بهتری خواهید گرفت. 5. اگر روزی 15 دقیقه مطالعه سلول‌های خاکستری خیش را درگیر کنید، به پیشرفت‌های عظیم یادگیری دست خواهید یافت. زیبایی روش یا قانون 15 دقیقه در این است که آنقدر کوتاه است که هیچ وقت به بهانه این که وقت ندارید آن را به تأخیر نمی اندازید. جالب سوم، منطق ناپلیون بر سرنوشت محمد کریم مبارز مصری. در تهاجم جنرال ناپلیون به مصر، محمد کریم مبارز مصری به مقاومت برخاست و اما در مقابل فرانسوی ها شکست خورد که منتج بر اعدامش گردید. ناپلیون او را فرا خواند و گفت: سخت است برایم تا کسی را اعدام کنم که برای آزادی وطنش مبارزه می کرد. من به تو فرصت می دهم تا 10,000 سکه طلا بابت غرابت سربازان کشته شده به من بدهی. محمد کریم گفت: من اکنون این پول را ندارم، اما من 10,000 سکه طلا را از تاجران می خواهم. می روم، تهیه می کنم، باز می گردم. محمد کریم مدتی چند روز در بازارها با زنجیر زولانه گردانیده شد، اما هیچ تاجری حاضر به پرداخت پول جهت آزادی او نشد و حتی بعضی ها طلبکارانه می گفتند که تو با جنگ هایت وضع تجارت ما را نابسامان کردی. پس او با دستان خالی بازگشت. ناپلیون به او گفت: من چاره جز اعدام تو ندارم، نه به خاطر کشتن سربازهایم، بلکه به دلیل جنگیدن برای مردمی که پول را مقدم بر آزادی وطن خود می دانند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان. همین رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. مرتضی بایقرا، هنرمندی که هنرش برای مردم یک مکتب بود، عنوان یاد نوشته ای است از رسام و نگارگر چهره دست